رادیو فرداست.
در لحظه‌ای که وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم، در نیمه سوم صبحانه با خبر، در بخش سوم صبحانه با خبر، باز هم به شما سلام میکنیم از رادیو فردا. توی برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر تا این موقع، یعنی در یک ساعت گذشته، با شما همراه بودیم و نیم ساعت از این برنامه باقی مونده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر با شما هستیم در نیم ساعت آینده تا بهتون بگیم که چه خبرهایی در ایران و جهان و چه اتفاقهایی در این کشورها افتاده. با کیان معنوی شروع کنیم بخش سوم رو و خبرهای تازه این ساعت.
با درودی دوباره. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه با فرستاده رئیس جمهور سوریه در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها دیدار نخست وزیر ترکیه با حسن ترکمانی نماینده بشار اسد نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. دولت ترکیه هرچند هنوز بیانیه‌ای در ارتباط با این دیدار انتشار نداده، اما اردوغان پیشتر از بشار اسد خواسته بود به کشتار غیر نظامیان پایان دهد و هرچه زودتر برنامه زمانبندی شده‌ای در خصوص اصلاحات در سوریه تنظیم کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز پنجشنبه با هو جینتائو همتای چینیش در مسکو دیدار و گفتگو کند. رهبران دو کشور سپس در رأس هیئت‌هایی برای شرکت در نشست سالانه انجمن اقتصاد روسیه راهی سن پترزبورگ می شوند. انتظار می رود موضوع همکاری دو کشور در زمینه‌های بازرگانی و انرژی در دستور کار گفتگوهای روز پنجشنبه بین دو طرف باشد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد در حال بررسی گزارش‌هایی است که از هک شدن احتمالی وبسایت این سازمان حکایت دارند. بنابر گزارش‌ها، گروه موسوم به گروه ایمنی لولز که گفته می‌شود تاکنون وبسایت‌های شماری از سازمان‌ها و نهادهای جهانی را هک کرده، در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد حمله‌ای را به وبسایت سیا آغاز کرده است. شامگاه چهارشنبه گزارش‌ها از برخی مشکلات در دسترسی به وبسایت CIA حکایت داشت، اما هنوز روشن نیست مشکلات مذکور ناشی از حملات هکرها بوده یا نه. در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت یونان، هزاران تن در آتن و یک شهر دیگر این کشور راهپیمایی کردند. همزمان چند هزار تن نیز در مقابل پارلمان در آتن تظاهرات کردند. کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی نیز به دعوت اتحادیه‌های صنفی در احتساب 24 ساعته به سر می‌برند. ایران بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را تلاش برای انحراف افکار عمومی از اقدامات نظامی و بحرانسازی برخی کشورهای منطقه در مواجهه با مطالبات مشروع مردم خود توصیف کرد. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که در نشست روز سه‌شنبه آنها در عربستان سعودی انتشار یافت، ایران را به توطئه علیه امنیت ملی این کشورها و ایجاد اختلافات فرقه‌ای میان شهروندان آنها متهم کرده و با ابراز نگرانی از برنامه هسته ایران گفته است که ایران باید با جامعه بین‌المللی همکاری کند. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای خواستار برخورد سازنده ایران با مذاکرات هسته‌ای شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آستانه محل برگزاری این اجلاس گفت که آنها از لزوم همکاری سازنده تر ایران با گروه 5+1 و ارتباط شفافتر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفتند. محمود احمدی نژاد پس از شرکت به عنوان ناظر در نشست به تهران بازگشت. و اینکه جمهوری چک از طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا کنار می‌رود. وزیر دفاع چک پس از گفتگو با معاون وزیر دفاع آمریکا در پراگ گفت که به نقش کوچکی که به آنها در این طرح داده شده اعتراض کردند.
متشکرم. کیان معنوی بود. خبرهای آخر رو شنیدید در بخش نهایی صبحانه با خبر. دیگه خبر نداریم تا حدود یک ساعت دیگه از رادیو فردا باز هم خبر خواهید شنید. دو سال بعد از راهپیمایی بزرگ سکوت در ایران، دو سال بعد از انتخابات و اعتراضاتی که به کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان انجامید، انتخابات 6 سال پیش در ایران چگونه گذشت؟ رقابت‌های نامزدها و اعلام نهایی رئیس جمهور جدید ایران. عنوان موفق‌ترین مدیر سال 2011 برای یک زن ایرانی در آمریکا. همراه ما بمونید در صبح پنجشنبه، بیشتر میشنوید توی برنامه صبحانه با خبر تا 25 دقیقه دیگه. احتمالاً از دیروز تا امروز گزارش ها و گفتگوهای زیادی شنیدید در مورد 25 خرداد 88 که توی گاه شمار جنبش سبز یکی از پرجمعیت‌ترین حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محسوب میشه. روزی که صدها هزار نفر توی تهران، شیراز، مشهد و چندین شهر بزرگ دیگه ایران به خیابون‌ها رفتن تا یک سوال بپرسند: رأی من کجاست؟ هانا کاویانی بعد از 2 سال نگاهی داره به این روز.
شاید برای کسانی که در عرصه خبر و رسانه کار می‌کنند، روز 25 خرداد یکی از تأثیرگذارترین روزهای آغازین جنبش سبز بود. روزی که ساعت اولیه آن با خبر حمله نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشجویان آغاز شد. تا بعد از ظهر این روز هیچ کس نمی‌دانست منتظر چه باید باشد. برخی سایت‌های خبری گزارش دادند که تجمع روز 25 خرداد برگزار نخواهد شد. شهروندان تهرانی که ساعتی زودتر به خیابان رفته بودند نیز نمی‌دانستند ساعتی بعد با سیلی از جمعیت روبرو خواهند شد، جمعیتی که برخی آنها را صدها هزار نفر و هواداران جنبش سبز آن را میلیونی خواندند. یکی از شرکت کنندگان دانشجویی از دانشگاه تهران است که به وبسایت داستان‌های ایرانی، پایگاهی برای جمع‌آوری روایت‌های معترضان 2 سال اخیر در ایران، از احساس خود در این روز می‌گوید:
وقتی وارد خیابون از 16 آذر وارد خیابون انقلاب شدم، تنها چیزی که میتونم بگم این که میخواستم، این که میگن از زانو افتادم، یعنی اصلا باور نمیتونید اون صحنه رو اگر حس نکرده باشید نمیتونید، من هر چقدرم تعریف کنم نمیشه گفت. یک سکوت وحشتناک، یک سکوت بزرگ، تمام میدون انقلاب پر جمعیت بود، دست ها بلند شده و بلامته پیروزی و ساکت.
شاهدی دیگر نیز در وبسایت داستان‌های ایرانی از 25 خرداد و حوالی میدان آزادی اینطور روایت می‌کند:
ساعت 3 اینطورا راه افتادیم، رفتیم انقلاب و خب من باور نمی‌کردم که انقدر آدم اومده باشه واسه راهپیمایی. بعد همینطور جمعیت زیادتر می‌شد، بعد همه خوشحال بودن، یعنی همه خیلی امیدوار شده بودن. بین میدون انقلاب و میدون آزادی یه زیرگذری هست، یه پلی هست، از اونجا میتونین یه عالم جلو یه عالم عقب خودتون رو ببینین. بعد هر جا رو که نگاه میکردی آدم هایی بودن که مال این جنبش سبز بودن و یه قشنگ یک دریایی از آدم بود و نمیدونی چقدر حس خوبی بود وقتی اون وسطیم و میبینین این همه آدم هم فکر شما.
شاید بتوان گفت با تأخیر 1-2 ساعته تصاویر آنچه در ایران میگذشت بر روی سایت‌های اینترنتی گذاشته شد. تصاویری از سیل جمعیتی که در خیابان انقلاب به سمت آزادی میرفتند. تصاویری از هزاران نفری که میدان آزادی را تسخیر کرده بودند. در روز 25 خرداد ماه 2 کاندیدای معترض میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با مردم همراه شده بودند. کروبی مدتی کوتاه در میان مردم راه پیمایی کرد. موسوی نیز همراه همسرش زهرا رهنورد که شاخ گل قرمزی در دست داشت بر روی سقف خودروی در میان ازدحام شدید جمعیت از بلندگوی دستی با مردم سخن گفت. آنطور که ویدیوهای ضبط شده توسط مردم در خیابان نشان می‌دهد، تظاهرات روز 25 خرداد ماه 88 تظاهراتی مسالمت‌آمیز بود. اعتراضی که بخش‌های زیادی از آن به گواه همین تصاویر به سکوت گذشت و در نقاطی شعارهای هماهنگ نیز داده شد. اما 25 خرداد ماه تنها با یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز به پایان نرسید. پیش از تاریک شدن هوا با حمله نیروهای نظامی و لباس شخصی به معترضین عده‌ای جان باختند، تعدادی مجروح شدند و عده‌ای دیگر بازداشت. نام‌هایی چون سهراب عربی، محمد چگنی، علی حسنپور، بهزاد مهاجر و کیانوش آسا یادآور کشته شدگان 25 خرداد ماه هستند. یک سال بعد در سالگرد این تجمع مسالمت‌آمیز، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای که به اولین منشور جنبش سبز معروف است نوشت: سؤال رأی من کجاست که روشن و بی ابهام به شیوه مسالمت‌آمیز در این راهپیمایی توسط مردم فریاد زده شد، در سطح ملی و جهانی دیده و شنیده شد و تنها کسانی این فریاد را نشنیدند که به گفته میرحسین موسوی جهل و خرافه و منفعت پرستی و دروغ چشم و گوش آنها را بسته بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در ساعت 8:11 به وقت ایران میخوایم کمی فضا رو با یک ترانه غیر فارسی تغییر بدیم. از یکی از موفق ترین ترانه های گروه جیپسی کینگز میشنوید که همچنان طرفدارای خودش رو در ایران و جهان داره و این کار بازخوانی تصنیفی محلی از کشور ونزوئلا است.
Amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios.
بعد از این آهنگ از گروه جیپسی کینگز برگردیم دوباره به واشنگتن که هشتمین اجلاس سالانه که تجلیل از پیشروترین مهاجران در آمریکا در اونجا برگزار شده و یک ایرانی به عنوان موفق‌ترین مدیر سال 2011 میلادی معرفی شده و از اون به خاطر ابتکارها و سهمی که توی کمک به پیشرفت نوجوانان در آمریکا ادا کرده تجلیل شده. در کنار اون از سه مهاجر موفق دیگه مثل فرید زکریا روزنامه‌نگار هندی تبار، یک برنده جایزه نوبل اتریشی تبار و یک مهاجر کوبایی که به مقام وزارت توی آمریکا رسیده هم تجلیل شده. نادر سرقی همکارم در واشنگتن از این مراسم یک گزارش تهیه کرده.
در هشتمین اجلاس سالانه بنیاد میراژ که شامگاه چهارشنبه با همکاری مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وودرو ویلسون در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در واشنگتن برپا شد، برندگان جوایز سال 2011 میلادی به عنوان مهاجران موفق در آمریکا معرفی شدند. از جمله پنج برنده این جایزه ارزشمند، خانم آنوشه انصاری از موفق‌ترین بانوان مدیر ایرانی آمریکایی بود که سهم ارزنده‌ای در پیشبرد آرمان‌های اجتماعی و علمی برای نوجوانان و جوانان داشته است. بنیانگذار بنیاد میراژ خود یک آمریکایی ایرانی تبار موفق است که شخصیت‌های برجسته‌ای مانند رئیس آکادمی ملی علوم آمریکا، رئیسان دانشگاه‌های MIT، کالیفرنیا، میامی، رئیس پیشین بنیاد راکفلر و عده‌ای از مدیران نهادهای مالی و بازرگانی و اجتماعی در هیئت مدیره بنیاد با وی همکاری دارند. آقای پول میراژ، بنیانگذار و مدیر کل بنیاد، به هنگام معرفی برندگان هشتمین دوره جوایز بهترین مهاجران در سال 2011 گفت، سه تن از برگزیدگان سال مهاجرانی هستند که هر یک به دلیلی مشابه به همراه خانواده خود به ایالات متحده مهاجرت کردند و در این سرزمین فرصت‌ها هر کدام به نوعی شکوفا شدند و به درجه‌های والای علمی و اجتماعی نائل گشتند. او گفت دکتر اریک کندال برنده جایزه نوبل در رشته پزشکی یک آمریکایی یهودی اتریشی تبار است که در آستانه حمله هیتلر به اتریش به اتفاق خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرد. آقای کارلوس گوتیرز وزیر پیشین بازرگانی آمریکا فرزند یک کشاورز موفق کوبایی است که فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا زمین‌ها و کارخانه تولید کشاورزی آنها را ضبط کرد و خانواده مجبور به کوچ کردن شد و در آمریکا مسکن گزید. و خانم آنوشه انصاری که در دوران نوجوانی پس از انقلاب اسلامی در ایران به همراه خانواده خود به اجبار ترک دیار کرد و به آمریکا آمد و شگفت آن که این استعدادهای ارزنده اگر در زادگاه خود مانده بودند هرگز به چنین دستاوردهایی نائل نمی شدند. خانم دکتر دانا شلاله رئیس لبنانی تبار دانشگاه میامی در معرفی خانم آنوشه انصاری ضمن برشمردن موفقیت ها و خدمات اجتماعی و فرهنگی او برای پیشبرد دانش فضایی این نکته را یادآور شد که این بانوی زاده خطه خراسان نخستین زن ایرانی، نخستین زن مسلمان و در این حال نخستین زن جهانگرد فضایی است که در سپتامبر سال 2006 میلادی تمام خبرهای مهم جهان را تحت شعاع قرار داد و به مدت 9 روز در ایستگاه بین المللی فضایی اقامت گزید و زندگی در ماورای سیاره زمین را تجربه کرد. رویایی که تمام کودکان جهان آرزوی برآورده شدنش را دارد. خانم آنوشه انصاری در سخنان کوتاهی زندگی در سرزمین فرصتهای رویایی در کشور ایالات متحده را زیباترین رویداد عمر خود خواند و گفت برعکس کشورهای دیگر که ناکامی در کار انسانها موجب سرشکستگی است، من در آمریکا آموختم که شکست یکی از عوامل پیروزی است. از شکست می آموزیم و به کار می گیریم و همین یکی از رموز موفقیت ماست. بر این مراسم 22 تن از بهترین دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نیز که از بورس تحصیلی بنیاد میراژ برخوردار شده اند، رویای خود را برای بهره‌مند شدن از فرصت‌های طلایی در سرزمین فرصت‌ها بیان کردند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن. اما بریم دوباره به ایران، برگردیم به سالها پیش، باز هم برای یادآوری یک انتخابات تاریخی دیگه، انتخابات ریاست جمهوری چندین سال پیش، مراد ویسی و برنامه ثابت تاریخیش.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
فرض 27 خرداد سال روز انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 است. در این انتخابات که برای تعیین جانشین محمد خاتمی برگزار شد، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، علی لاریجانی، باقر قالیباف، مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده و محمود احمدی نژاد به عنوان نامزدهای انتخاباتی شرکت داشتند. در ابتدا شورای نگهبان صلاحیت مصطفی معین را برای شرکت در انتخابات رد کرد، اما کمی بعد آیت الله خامنه ای با توسل به حکم حکومتی خواستار شرکت معین در انتخابات شد. مصطفی معین از حمایت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب بزرگ اصلاح طلبان، برخوردار بود که برای وی تبلیغ می کردند.
آقای دکتر مصطفی معین را شناخته رد کردند. یعنی چه رد کردند؟
آقای دکتر معین، مطمئن باشید چنانچه عرصه را به غیر واگذار کنید، 4 سال آینده حتی با حکم حکومتی هم انتخابات برگزار نمی شود.
مهدی کروبی نیز در حالی که دبیر کل مجمع روحانیون مبارز بود، اما به عنوان نامزد مستقل وارد انتخابات شد. از سوی دیگر علی لاریجانی نامزد تشکل‌های راست سنتی بود که در مجموعه‌ای به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی جمع شده بودند. هاشمی رفسنجانی نیز حضور در تجمعات جوانان و نشست با آنها را برای تبلیغات خود انتخاب کرده بود.
مطبوعات و گویندگان و نویسندگان و تریبون‌های دانشجویی و همه جهان در محور قانون حرکت بکنند، من وظیفه دولت می‌دونم که این حق اونها رو به رسمیت بشناسه و
سوال شفاف می‌کنیم که منظور اون از آزادی بیان و آزادی زندان سیاسی چیه؟ خواهش می‌کنیم ماجرا جواب دیپلماتیک و سیاسی نده.
باقر قالیباف فرمانده سابق پلیس کشور نیز به عنوان یکی دیگر از نامزدهای انتخابات تلاش کرد تا خود را به عنوان نامزد اصولگرایان تحول خواه معرفی کند. اما 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات، در حالی که به نظر می رسید نامزد اصلی اصولگرایان محمد باقر قالیباف باشد، به یک بار حمایت‌های حکومتی به سوی احمدی نژاد برگشت. محمود احمدی نژاد تبلیغات خود را بر اساس حمله به وضع موجود و نقد اشرافیت در درون نظام قرار داده بود.
که حاکمان کاخنشین شدند. کاخنشینی قدرت نمیاره. قدرت در صداقت است، در ایمان است، در توکل به خداست، در تدبیر است، در اتکای به ملت است.
سرانجام انتخابات برگزار شد و پس از پایان شمارش آرا، در ابتدا مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی در صدر نامزدها بودند. اما آنگونه که مهدی کروبی میگوید، پس از آنکه مدت کوتاهی خوابید، نتایج انتخابات تغییر کرد. در نهایت هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات راه یافتند. پیش از برگزاری دور دوم انتخابات، رقابت تبلیغاتی شدیدی در خیابانها بین طرفداران این دو نامزد در گرفت.
هاشمی، هاشمی، حمایتتون می‌کنیم.
قلب تک تکتون بهتون میگه به کی رأی بدین. قلب تک تکتون.
سرانجام پس از برگزاری دور دوم انتخابات، تلویزیون رسمی ایران به نقل از شورای نگهبان و وزارت کشور نتایج انتخابات را این گونه اعلام کرد.
آقای محمود احمدی نژاد با 14,456,570 رأی و آقای اکبر هاشمی بهرمانی با 8,266,262 رأی به ترتیب اکثریت را به دست آوردند.
پس از برگزاری انتخابات، مهدی کروبی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از دخالت فرزند وی مجتبی خامنه‌ای و سپاه در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. مهدی کروبی همچنین ضمن کنارگیری از دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز، حزب جدیدی به نام اعتماد ملی تأسیس کرد و روزنامه جدید نیز به همین عنوان منتشر کرد.
بعد از این برنامه تاریخی مراد ویسی تو موج تاپاس توی قطعه بامدادی که آخرین برنامه امروزمونم هست، باز هم ما رو به دل تاریخ میبره، یعنی درباره یک داستان و یک فیلم قدیمی میگه که خیلی از ما باهاش خاطره داریم.
هفتاد و پنج سال از خلق اثر معروفی میگذره که هرچند تنها اثر نویسندش بود، ولی با فیلمی که از روش ساخته شد مرزهای عالم رو در نوردید. خیلی از ماها هنوز نسخه VHS یا بتامکس این فیلم رو که آقایون فیلمی با موتورهای هوندا 125 و کیفای بزرگشون می آوردن یادش هست. خیلی همون احتمالاً یه نسخه VHS یا بازم بتامکس این فیلم رو یه جایی توی کمدی یا یه جای دیگه هنوز نگه داشتیم، یادگاری البته. بله، منظور فیلم معروف برباد رفته است از کتابی به همین نام از خانم مارگارت میچل به کارگردانی ویکتور فلیمینگ و با بازی کلارک گیبل یعنی آقای رت باتلر و ویویان لی یعنی خانم اسکارلت اوهارا. احتمالاً بعضی از ماها صحنه به صحنه این فیلم رو حتی هنوز یادشه. خانم میچل نویسنده این رمان فرصت نکرد تا اثر دیگه‌ای خلق کنه، چون تو 48 سالگی توی تصادف با یه تاکسی کشته شد. ولی این کتاب 75 سال بعد از نشرش هنوز فقط تو خود آمریکا سالی 75 هزار نسخه فروش داره. حداقل به 16 زبان ترجمه شده. البته این منهای ترجمه های زیرزمینی و غیر است. تو آمریکا بیشتر از 2 میلیون نفر این کتاب رو خریدن و احتمالاً خوندن. و اما خود فیلم هم حکایت جالبی داره، چون از ساخت خود فیلم هم تقریباً 72 سال میگذره و این فیلم هنوز پرفروشترین اثر هالیوودیه. این فیلم باز هم بجز نسخه‌های زیرزمینی و موتوری و هوندا 125 و این حرفا 300 میلیون تماشاچی تا حالا داشته. خلاصه حکایتی داره این فیلم و کتابش که البته بخشایش رو احتمالاً یا شنیدین یا اینور اونور اگه وقت کردین میخونین. روایت سقوط جنوب آمریکا توی این فیلم، توی جنگ شمال و جنوب، یا آغاز نه فقط برای آمریکا، یا آغازیه که سالها بعد کل جهان رو تغییر داد. و این وسط البته داستانای عاشقانه بین اسکارلت، اشلی و رت باتلر و بقیه که البته فراموش نشدنیه. و قبل از هر چیز این جمله رت باتلر در پایان فیلم فراموش نشدنیه که بالاخره تصمیم میگیره این دنیای کهنه در حال سقوط و اسکارلت رو برای همیشه تنها بذاره. وقتی اسکارلت ازش میپرسه حالا بدون اون باید چی کار بکنه، جواب میده راستش رو بخوای عزیزم هیچ اهمیتی برام نداره. The Man in Me از باب دیلن. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around.
یادتون نره که فردا ساعت 7 صبح وقت ایران صبحانه با خبر باز هم پخش میشه از رادیو فردا. پس تا اون موقع.